تاریخ فقاهت
و فضل الفقیه على العابد
كفضل الشمس على الكواكب
و فضل الفقیه على العابد
كفضل الشمس على
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام تو ای خداوند و ای هستی بخش. سلام شنوندگان عزیز شبکه رادیوی معارف، با افتخار یک بار دیگه برنامه تاریخ فقاهت رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. اجازه بدید که پیشاپیش فرا رسیدن سال جدید رو، سال 1395 رو، خدمت شما دوستان عزیز تبریک عرض بکنم و پیشاپیش آرزوی سالی خوب و خوش و سرشار از اتفاقهای به یاد ماندنی و زیبا برای شما دوستان عزیز شنونده داشته باشم. همچون هفته های گذشته میهمان و کارشناس برنامه ما جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد، مدیر محترم مؤسسه فقاهت و تمدن سازی هستند. استاد اکبر نژاد اینجا در استودیو با ما همراه هستند. خدمت شما سلام عرض میکنم و بسیار سپاسگزارم که باز هم با ما همراه شدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی جناب آقای سوری و همینطور همه برادران و خواهران عزیزی که این برنامه رو میشنوند عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید.
و پیشا پیش عید فرخنده نوروز رو خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
سلامت باشین.
و از خدای متعال خواهانم که اون چه که از ما خطا سر زد در سال گذشته همه اونها رو بیامرزه، ببخشه و حسناتی که از ما صادر شد اونها رو مضاعف بکنه و اجر اونها رو بیشتر بکنه.
انشاءالله
در خدمتون هستم.
سلامت باشین انشاءالله. در برنامه قبلی صحبتهای شما رو پیرامون شخصیتی ویژه و برجسته شنیدیم، جناب علامه حلی رحمت الله علیه، که نقشی برجسته در رشد تمامی علوم اسلامی به ویژه فقه و اصول داشتن و کتاب‌های زیادی هم در این دو رشته تألیف کردند و از زبان شما برخی از فتاوای ایشون رو که به نوعی شاز بودند و مخالف فتاوای مشهور هم بودند شنیدیم و منتظر هستیم تا در این برنامه نکاتی رو از زبان شما بشنویم. پیرامون این که علامه حلی رحمت الله علیه چه اتفاقی رو رقم زدند یا چه کار ویژه خاصی رو انجام دادند که تونستن در تاریخ فقاهت ماندگار بشن؟
هر شب خدمتتون که این که علامه در تاریخ فقاهت ماندگار شدن، خب این ابعاد مختلفی داره. شما
بله
از نبوغ سرشار ایشون که باعث شد که ایشون در 28 سالگی به مرجعیت برسه حسابشو بکنید، تا اینکه ایشون یکی از پادشاهان مغول رو تونست شیعه بکنه و به واسطه اون بخش قابل توجهی از مردم ایران تغییر مذهب دادن حساب بکنید، اینکه ایشون صدها جلد کتاب ارزشمند، محکم و متین توی موضوعات مختلف علوم اسلامی نوشتن حسابشو بکنید، اینکه ایشون فقیهی بودن که میتونستند مستقل فکر کنن حتی اگر مخالف مشهور باشه و این و فتاوایشون در نسلهای بعدی تأثیرگذار باشه، اینم حساب بکنید. اینا مجموعاً عواملین که باعث شده که علامه علامه بشه. اما در این برنامه من میخوام به طور ویژه روی یکی از کار ویژه های علامه حلی تأکید بکنم که به گمانم برای شنوندگان عزیزمون هم جالب خواهد بود و برای دوستان فاضل هم از حوزویان و دانشگاهیان عزیزمون هم میتونه محل سوال بشه و زمینه پیگیری های بعدی رو براشون فراهم بکنه. خب یکی از مسائل عقلایی که بین خود ما عقلا وجود داره اون اینه که ما ملاکمون در رد و قبول اخباری که میشنویم وثوق به خبره،
یعنی در جریان زندگی عادی و روزمره
فرقی نمی‌کنه، تو همه ابعاد زندگیمون ملاک ما در اقدام کردن‌ها و رد و قبول کردن‌ها نسبت به اخبار اینه که آیا این خبر موثق هست یا نه. خبر موثق اعم از خبر ثقه هست. خبر ثقه یعنی آدمی که خودش موثق هست خبر میاره و طبعا خبر او هم ثقه میشه، ولی ماها پذیرش خبر رو محدود به این که آورنده اش آدم ثقه‌ای باشه نمیدونیم. مهم برامون اینه که خبر موثق باشه. یعنی ممکنه که 5 نفر آدمی که تنها موثق ثقه نبودن خودشون،
بله،
یعنی مورد اعتماد ما نبودن، ولی 5 تاشون توی بازه‌های زمانی مختلف برای ما یه خبری از یه حادثه‌ای بیارن، مثلا بگن که این سر خیابون یه دعوایی شده بود، یا مثلا یه کسی داره میاد خونه شما، مثلا دیدیم که داشت میامد. ما از مجموع اینها وثوق به درستی یه خبر پیدا کنیم، اگرچه آورنده ها مورد وثوق نبودن، مثلا نمیشناختیمشون یا اونقدر باشون نبودیم که اطمینانمون به اونها کامل باشه.
درسته.
هر شب خدمتتون که یا مثلا یه خبری رو میبینیم که تمام رسانه ها دارن منتقل میکنن، تک تک این رسانه ها برای ما مورد وثوق نبودن، ولی وقتی میبینیم که از کانال های مختلف و جریان های سیاسی متفاوت که روبروی هم ایستادن یه خبر رو دارن تایید میکنن، این برای ما باعث میشه که وثوق پیدا بشه.
بله.
و طبق همین مبنای عقلایی عموم فقهای شیعه از اول تا امروز بر این باور بودن که ملاک پذیرش در خبر وثوق به خود خبر هست، نه لزوماً وثوق به مخبر خبر آورنده. البته
مشهور این گونه بود.
بله بله، مشهور اینو گفتن از اول تاریخ اجتهاد تا امروز، همه نظرشون این بوده.
الان هم همین هست.
الان هم همین هست. یعنی مشهور اینه که ملاک وثوق به خبر هست نه وثوق به مخبر. البته ناگفته نماند که وثوق به مخبر یکی از بهترین راه‌های وثوق به خبره.
بله.
خب وقتی آورنده خبر آدم معتبری بود شما به خبرش هم اعتماد می‌کنید. همیشه هم البته اینطوری نیست. یه وقتی هست که آورنده خبر آدم مطمئنیه ولی شواهدی خلاف اون رو نشون میده.
بله.
که شما اینجا شک می‌کنید به درستی این خبر و طبیعتاً تفحص می‌کنید. خب من کاری با ادله این بحث ها فعلا خیلی ندارم، اگر لازم شد در لابلای بحث ها بهش خواهیم پرداخت.
بله.
روی این اساس بود که قدمای اصحاب، یعنی شما برید اصحاب حضرات اهل بیت تا امثال کلینی و صدوق و سید مرتضی و شیخ مفید و امثال اینها که اینا قدما حساب میشن دوره قبل از شیخ طوسی، اینها دعبشون این بوده که اخبار رو دو دسته بیشتر نمی کردن. می گفتن خبر یا قویست یا ضعیفه. خبر قوی یعنی همون خبر موثق، خبری که قابل اعتماده.
درست.
اگرم قابل اعتماد نیست پس ضعیفه. و در اینجا به سند حدیث موضوعیت نمی دادن. مهم براش این بود که به این خبر می شود عمل کرد یا نمی شود عمل کرد.
درست.
ولو اینکه منشأ قوت خبر قرائن و شواهد باشن. یعنی خود سند ممکنه مرسله. سند مرسله یعنی قطعه. خب
بله.
ولی شواهدی هست. مثل چی؟ مثل اینکه شما میگی که یه خبری مرسله ولی بزرگان شیعه به این خبر عمل کردن. خب این انصافا وثوق میاره برای ما، خیال بله. ما رو آسوده میکنه، میگیم لابد جهتی داشته که اینها به این خبر عمل کردن. مثل اینکه بعضی وقتا یه بچه هم یه خبر رو بیاره، ما اگه شواهد صدق داشته باشه ازش میپذیریم.
بله.
اعتماد میکنیم به خبر. اونها میگفتن یا به خبر میشه عمل کرد یا نمیشه عمل کرد. اگه میشه عمل کرد این میشه خبر
قوی
و معتبر، غیر از اینم شد میشه خبر ضعیف و غیر معتبر. دوتا بیشتر نبود. و تأکید میکنم ببینید، چون این بعدن در ادامه محل بحثه، به سند حدیث موضوعیت نمیدادن. یعنی خود سند رو به ماه و سند دیگه بررسی مستقل نمیکردن، سرجمع اینها رو با هم یه جا میدیدن.
بله.
و سرجمعش یا خبر رو قوی میکرد یا ضعیف میکرد.
خواهش میکنم یه بار دیگه بفهمم که این در چه دوره ای اتفاق افتاد.
این تا قبل از علامه حلی دعب فقهای شیعه بوده. تا قبل از علامه حلی دعب، مثلا به سند موضوعیت
نمیدادن. یعنی حدودا چه سالی تا چه سالی این روند بود؟
این تا قرن هفتم.
تا قرن هفت
که علامه ظهور میکنه تا قرن هفتم دعبه تمام فقهای شیعه همین بوده، به سند موضوعیت نیم. من مثال براتون بزنم، شما نگاه بکنید مقدمه من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق رو، ایشون تصریح میکنه، جالبه، ایشون میگه من در این کتابم سندها رو نمیارم. چرا؟ جالبه ها، ایشون میگه من سند اصلا نمیارم تو این کتاب. چرا؟ چون میخوام سنگین نباشه این کتاب. و دلیلش رو نگاه کنید، میفرمایید من این که احادیث رو از کتب مورد اعتماد شیعه دارم نقل میکنم.
بله.
و اسمی بر این کتاب‌های مورد اعتماد رو، یعنی ببینید، یعنی در گذشته کتاب معتبر بود. یعنی دیگه وقتی میگفتن مثلا این کتاب عرضه شده خدمت امام معصوم، یا این کتاب رو، این کتاب مورد اعتماد اصحاب خاص ائمه بوده، کل کتاب معتبر بود، ولو اینکه داخل این کتاب حدیثی هست که سند نداره.
بله.
میگفتن بالاخره گیرم سندش ذکر نشده، ولی این مورد اعتماد بزرگان شیعه بوده. مثل خیلی از حرفایی که الان مثلا ما از بزرگان نقل میکنیم که به خاطر شهرتی که داره هیچ کس شما سند نمیخواد، ولی این معتبره، این معروف هست از این بزرگان. خب و این خب یک دعبی بوده در بین بزرگان شیعه که مثلا شما نگاه کنید سید مرتضی یا شیخ مفید همین حرف رو دارن، فرمایید که خبر اگر محفوف به قرائنی بود که اطمینان آورد ما اون رو قبول میکنیم. و منظورشون از این که خبر محفوف به قرینه بشه یعنی همین جور چیزا بوده. این کتاب، این کتابی که این خبر داره از اون نقل میشه به امام عرضه شده، یا مثلا اصحاب خاصه امام نسبت به این کتاب عنایت داشتن.
درست.
یا این خبر مورد عمل فقهای شیعه بوده و فقهای شیعه به این حدیث عمل کردن. خب همه اینها قرینه بودن از نظر اونها، باعث می شد که اونها به این خبر عمل کنن، حتی اگر خبر سند هم نداشته باشه، سندش کامل نباشه یا ابهامات این دستی. ولی چیزی که قطعیه دیگه نیومده بودن سندها رو
بررسی
کنن و سندها رو بهش موضوعیت بدن، بگم ما مثلا 4 دسته سند داریم، 3 دسته سند داریم، نه اینجوری بحث میگفتن ما خبرمون دو قسمه. جالبه، نمیگفتن سندمون دو قسمه، گفتن خبرمون دو قسمه. و از زمان علامه بعد یه اتفاقی میفته که در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. بسیار خب، اجازه میخوام که فاصله کوتاه بگیریم از دوستانمون، برگردیم و منتظر هستیم بشنویم که ببینم چه اتفاقی در زمان علامه حلی رحمت الله علیه میافتد.
تاریخ فقاهت،
کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
تاریخ فقاهت،
شنبه ها ساعت 14:45 دقیقه از رادیو معارف.
دوستان عزیز شنونده، تاریخ فقاهت رو از شبکه رادیویی معارف میشنوی. در ادامه بررسی مکاتب فقهی و اصولی به زمان جناب علامه حلی رحمت الله علیه رسیدیم و راجع به اتفاقهایی که در دوره ایشون میفته صحبت و گفتگو میکنیم با نویسنده محترم کتاب ادبیات تربیت دین و همچنین کتاب نظام معرفتی فقاهت، جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نجات، که کارشناس برنامه هستند و میهمان ما در استودیو. استاد منتظر هستیم بشنویم صحبتهای شما راجع به اتفاقهایی که از زمان علامه حلی نسبت به نگاه به روایات و سندهای اونها افتاد. همونطور که فرمودید تا قبل از ایشون خب به روایت و سند اون مجموعاً نگاه میکردند و اون رو یا به قوی و یا به ضعیف تقسیم بندی میکردند. علامه چه تغییری روشی نسبت به این نوع نگاه داد؟
علامه یه استادی داشت به اسم احمد ابن طاووس رحمت الله علیه.
بله.
در واقع این ابتکاری که میخوام عرض بکنم این مال استاد ایشون هست و علامه اون رو ترویج کرد و جا انداخت، تحکیم کرد، ولی اصل کار مال خود علامه هم نیست، مال استادشون احمد ابن طاووس.
بله.
احمد ابن طاووس غیر از سید ابن طاووس معروفه، سید ابن طاووس معروفه که بین مردم معروف هست، ایشون نویسنده کتابهای ادعیه بوده، یه شخصیت عرفانی بوده، نه عرفان عملی منظورم هست.
بله.
عرض به خدمتتون که احمد ابن طاووس اولین شخصیتی بود که در شیعه اومد دست گذاشت رو خود سند. یعنی برخلاف این قرنهایی که تاریخ فقهی ما داشته و به سند موضوعیت نمیداده و اساسا سند رو تقسیم نمیکرده، خود خبر رو تقسیم میکرده.
بله.
ایشون اولین شخصی که میاد دست میذاره رو خود سند و سند رو تقسیم میکنه، اونم نه به دو قسم که بگه سند یا قوی یا ضعیف است.
بله.
به چهار قسم: صحیح، حسن، موثق و ضعیف. من اینا رو تعریف بکنم خدمت شنوندگان عزیز و خدمت عالی. صحیح به روایتی گفته میشد که سند اون تمام افرادی که در سند هستند اینها هم امامی اند، یعنی شیعه هستند، و هم عادلند.
شیعه 12 امامی.
شیعه 12 امامی عادل.
بله.
حسن به اون روایاتی گفته میشه که تمامی اینها امامی هستند و ممدوحند، ولی تصریح به عدالتشون نشده.
یا عدالتشون مجهوله برای ما، درسته؟
برای عدالتشون نگفتن که این عادله، ولی مدحشون کردن. مثلا گفته رضی الله عنه.
بله.
مثلا امثال اینها. یا گفته که فقیهون. مثلا همین بعضی تعبیرات که تو کتاب رضای ما هست همینطوریم. یه فلانی فقیهون. مدح فقیه بودن. بله. مدح این رجالین رو مده کرده، ولی تصریح نکرده به اینکه این آدم عادل بوده یا نبوده.
برای دانستن که عادل بودن یا خیر باید خود لفظ عادلون براشون به کار رفته باشه یا نه از قرار نمیشه.
این یکی بحث های رجالی هست که از این بحث کردن که اگر مثلا گفت در موردش رجالی نوشته باشه که رضی الله عنه، آیا این دلالت بر عدالتش میکنه یا نمیکنه، یا همین تعبیر مثلا فقیهون گفتن.
بله.
آیا منظور فقط داره تراز علمیش نشون میده یا نه یه جایگاه و منزلت دینی رو میخواد نشون بده که از این عدالت هم در میاد. اینا خودشون بحث هایی هستن که در علم رجال از اونها بحث میشه.
بله.
سومی که درجه پایین تر هست خبر موثقه. خبر موثق خبریه که در بین افراد این سند افراد غیر شیعی هم هستن، یا همش غیر شیعن یا بعضیشون غیر شیعه هستن.
بله.
اما موثقن، یعنی آدم های معتبری هستن، چون بودن بعضی از اهل سنت که آدم های راستگویی هم بودن، مورد اعتماد بودن، با اهل بیت. بله. معاشرت داشتن. مثل اینکه شما ممکنه که مثلا میگم یه آشنایی داشته باشید مسیحی هست، ولی واقعا یه آدم راستگوی، این اهل دروغ گفتن
درست
نیست.
و این غیر شیعی شامل هر دین و مذهب و هر شخصی میشه دیگه، درسته؟ یا اینکه نه فقط اهل سنت رو ما میگیم.
ظرفیتش رو داره، ولی اونی که مورد ابتلای روایات ما بوده اهل سنت بودن، چون ما اینجوری نبود که یهودی ها و نصرانی ها مثلا بیان از اهل بیت سوالات کنن در مورد فقه شیعه مثلا و اینها رو نقل کنن برای ما. اونی که مورد ابتلا هست همین اهل سنت بوده.
درست.
که خب کم هم نبوده. ضعیف که پایین ترین مرحله هست، هر خبری که یکی از این سه تا نباشه رو میگن ضعیف. مثلا بله. فرض کنید خبر منقطعه، فرض کنید یکی از واسطه ها افتاده، دو تاش افتاده، اصلا نیست، مرسل منقطع. خب اینا رو میگن ضعیف. یا مثلا فرض کنید توی سند بعضی از افراد متهم به کذبن.
بله.
خب این جور موارد رو بهش میگن خبر ضعیف. ایشون اولین فقیهیه که اومد این کار رو کرد. و البته اینو عرض بکنم که این تقسیم رو اهل سنت قبل از ما داشتن، یعنی اهل سنت قبل از ما کارهای رجالیشون یعنی پیشرفته تر از ما بوده.
بله.
و اینها چون میدونی که اینا نیازشون هم بیشتر از ما بوده، چون اینها.
بله.
از همون دوره‌ای که بحث نقل حدیثشون شروع شد و قبل از ما هم طبیعتا بوده، این بحث‌ها براشون دغدغه شد که چه کسی از چه کسی داره حدیث نقل میکنه.
درست.
و این یکی از تأثیرات احمد ابن طاووس از کار حدیثی اهل سنت بوده که باز وارد جریان حدیثی شیعه میشه.
یعنی همین چهار مدل تقسیم بندی سند احادیث هم از اهل سنت گرفتن.
همینطور، یعنی این که اصلا ما بیایم سند رو محور قرار بدیم و این رو بر اساس سند تقسیم کنیم، این رو اهل سنت قبل از ما داشتن و ما متأثر شدیم از اونها.
درسته. بله.
عرض خدمتتون که علامه حلی خود ایشون درست پایه‌گذار این نظریه نیستند، ولی چون شما میدونید بعضی وقتا یه استادی هست خودش گمنامه، این نظریه‌ای داره که اتفاقا یه شاگرد پهلوونی داره.
بله.
که این شاگرد در واقع ترویج میکنه این نظریه رو، به همین خاطر که این نظریه شاید بیش از این که به احمد ابن طاووس شناخته بشه به علامه
حلی
شناخته میشه. اما نکته ای هست اینجا، علامه حلی و خود احمد ابن طاووس رحمت الله علیه ما، اینها منظورشون این نبود که ما دیگه قرائن دیگه رو کنار میگذاریم و فقط بر اساس سند قضاوت میکنیم. نه.
بله.
اینها خودشون معتقد بودن که قرینه میتواند مکمل خوبی برای ضعف سند باشه. یعنی ممکنه که این سند مرسله، یعنی ضعیفه،
درست؟
خب یا مثلا یه آدمی هست که متهم به کذبه در سند، ولی چون ما داریم میبینیم که این در کتب معتبر ما آمده و مورد عنایت فقها با همه حساسیت هاشون بوده،
بله،
خب ما به این اعتماد میکنیم. یا میبینیم که فقهای شیعه نسلا در نسل به این روایت و مشابهون فتوا دادن، اصلا
بله،
عمل کردن به این روایت. خب ما میدونیم اونا چقدر حرص داشتن در بحث حدیث و دقت داشتن و با این حال به این عمل کردن، این نشون میده که خب این از نظر اونها درست بوده، ولی اون که این آدمی که اینو نقل کرده لزوما آدم مورد اعتمادی هم نبوده باشه. اینها قبول داشتن، فقط نکته‌ای که هست این بود که اول سند رو بررسی میکردن، میگفتن که این سند ضعیف هست یا مثلا موثق هست، حسن هست یا صحیح، و بعد از اون سراغ قرائن می‌رفتن و نهایتاً اگر قرائن کمک می‌کرد و این از ضعف در می‌آمد بهش عمل می‌کردن.
خیلی خوب، ممنونم. این هم بخش دیگر از صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد بود، شنیدیم و امیدوارم که شما شنونده‌های عزیز همچنان فرصت داشته باشید تا برنامه تاریخ فقاهت رو شنونده باشید.
بررسی تحولات فقه امامیه در تاریخ فقاهت.
روز شما بخیر دوستان عزیز شنونده، ما همچنان در کنارتون هستیم با برنامه تاریخ فقاهت، برنامه‌ای که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره، به بررسی مکاتب فقهی و اصولی و تحولاتی که شخصیت‌های مختلف در فقه و اصول مذهب تشیع ایجاد کردن می‌پردازیم. حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد همچنان در استودیو با ما همراه هستند و صحبت‌های ایشون رو می‌شنویم. آقای اکبر نژاد، در بخش قبلی راجع به اون تغییری که در زمان علامه حلی رحمت الله علیه در نوع نگاه به حدیث نسبت به بزرگان قبل از خودشون اتفاق افتاد برامون صحبت کردین، و اینکه جناب علامه حلی رحمت الله علیه به تأثیر از استاد خودشون مرحوم احمد ابن طاووس نگاه خودشون رو بردن سمت سند احادیث، و میخوام بدونم که عملا چه فرقی کرد نسبت به گذشتگان خودشون که به خبر نگاه میکردند و تقسیم بندی هایی رو داشتن، و این بزرگوار که به سند نگاه میکرد و همونجور که شما فرمودید توجه به قرائن هم داشتن، عملا چه فرقی کرد؟
این سوال خیلی خوبی هست. ببینید، چون ممکنه کسی این طبعا این مطلب به ذهنش بیاد که گیرم که اینها به سند محوریت دادن، بهش موضوعیت دادن و تقسیمات متنوعی در اطرافون داشتن، ولی مهم اینه که بالاخره اینها نهایتا به همون قرائنی که قدما توجه داشته اینها توجه پیدا کرده، مثلا به شهرت، به این که مثلا این از چه کتابی نقل میشه و امثال اینها.
درست،
این مطلب درسته. بعضی وقتها خوب دقت فرمایید جناب آقای سوری، بعضی وقتها یک تغییر جهت وقتی رخ میده، وقتی یک تحول در کار ایجاد میشه، شاید در قدمهای اول خودش رو خوب نشون نده، ولی ظرفیت یک تفاوت رو ایجاد میکنه. تو اون قدم اول اون کسی بنای این رو گذاشته، خودش ایدش این نبوده که بعدها به یک جایی برسه که شاید اون خودش اون رو انحرافی بدونه. ولی مسئله اینه که این تغییر جهت، یعنی ببینید، این که شما خبر رو از محل تقسیم، از مقسم بودن خارج بکنید، سند رو مقسم قرار بدید. من خواهشم از شنوندگان از این که روی این نکته تمرکز بکنه، خوب توجه بکنن.
بله.
اینکه شما خبر رو دیگه مقسم قرار نمیدید، خبر محل تمرکز شما نیست، سند از این به بعد مرکز و محور تقسیمات شما و توجهات شماست. خود همین تغییر جهت این ظرفیت رو ایجاد میکنه که به مرور زمان ما به یک جریان حدیثی متفاوتی برسیم. من اینو باید باز کنم. من
بله.
خواهشم اینه که خوب دقت بشه. ببینید، شما وقتی که میایید به سند مرکزیت و محوریت میدید، تدریجاً سند در چشم شما برجسته تر میشه. یعنی قبلا تو نسلهای قبلی سند یه چیزی بود کنار بقیه قرائن،
بله،
ولی از این به بعد سند اصل میشه، اونا میشن حاشیه.
درسته،
این خیلی مطلبه ها، این میشه اصل، اونا میشن حاشیه. و رفته رفته همینجور که من در جزئیات رو تحلیل خواهم کرد به اسم و به نام و اینها، حالا بله، من کلی جریان رو عرض میکنم، رفته رفته کار به جایی میرسه که بعضی از علمای اصول به این نتیجه میرسن که تنها ملاک توثیق و رد سند هست و بس. باورتون میشه که بیان میگن که ما به هیچ چی غیر از سند اعتبار قائل نیستیم و فقط سند رو ملاک رد و قبول قرار میدیم؟
یعنی گردش 180 درجه
خیلی مهمه. این چرا اصلا، چرا تو مثلا تا قرن هفتم ما کس رو نداریم که بر این حرفو بزنه، ولی بعد از علامه هلی این بابش باز میشه و در دوره های بعدیش و مثل دوره که دیگه میرسه به شهید ثانی و پسر ایشون صاحب معالم و
بله،
بعد صاحب مدارک اینها یا مقدس اردبیلی، کار به جایی میرسه که دیگه قرائن میره کنار و تنها ملاک میشه سند. این ظرفیت سازی که نظریه جدید ایجاد میکنه، همین که میاد میگه که آقا جان شما وقتی میخوای بررسی کنی یه روایت رو بررسی کنی، اول به سندش بپرداز،
بله،
در حاشیه سند ادله دیگه رو، چون اونا شدن حاشیه، حاشیه رو میشه حذف کرد. یعنی به مرور زمان هی کمرنگ میشه، یه زمانی کلا هم حذف میشه. برای همینه که ما در نظریه پردازی ها باید دوراندیش باشیم. بعضی وقت یه نظریه جدید که ایراد هم داره، ایرادش رو اول نمیتونه خوب نشون بده.
بله،
اینجا آدمای عمیقی لازم هستن که بفهمند. من یه خاطری رو عرض کنم.
بفهم.
اون زمان که گروه فرقان قرآن تفسیر میکردن و معارف میگفتن و پخش میکردن، خیلی ها اینا رو قبول داشتن و دوستشون داشتن، میگفتن چه حرفای خوبی میزنن.
بله.
حتی بعضی از بزرگان نظرشون این بود که اینا حرفاشون مشکل نداره، دارن حرفاشون میزنن. این وسط شهید مطهری یک تنه جلوش ایستاد، گفت که شما نمیدونید ته حرفای اینها اونی نیست که اسلام داره میگه، اینا یک فرقه انحرافی هستن.
درسته،
و اتفاقا همین طور هم شد، خیلی زود خودش نشون داد و برای همین هم بود که اینها شهید مطهری رو ترور کردن. یعنی بعضی وقتها جریان ها اینطوری، یعنی اولا به نظر میرسه که چیز اشکال نداره که اینم میگه ما سند رو تقسیم میکنم، بعد قرائنم میبینم.
بله،
ولی شما توجه نداری که این مبنا داره سند رو اصل قرار میده و اونها رو فرع قرار میده و فرع تدریجا کم رنگ خواهد شد و یه روزی کلا حذف میشه.
بله،
این کلی تفاوت قضیه بود که آسیب‌های جدی زد و من میخوام این رو در ادامه با جزئیاتش تحلیل کنم.
انشالله. بله.
بعد از علامه ما شهید اول رو داریم. شهید اول، البته بعد از علامه پسر ایشون فخرالمحققین هست که ایشون شخصیت بسیار بزرگیه.
بله. استاد ببخشید، الان دیگه مباحث راجع به علامه حلی بسته شد.
بله بله دیگه.
خب من میخوام با اجازهتون سوال رو بپرسم که علامه حلی رو میتوانیم به عنوان یک مکتبدار فقهی و اصولی در جریان فقهی اصولی تشیع مطرح بکنیم یا خیر؟
با اون تعریفی که ما از مکتب داشتیم که لازمه صدق مکتب این بود که یک تحولات جامعی در روش‌ها، در روش تفسیر، در ادله، در فقه اصول رخ بده، نه، ما این سطح از تحول رو در کار علامه حلی مشاهده نمی کنیم. اگرچه علامه صاحب منهج هست، منهج این روش داره، چه تو حدیث چه تو فقه، ولی مکتب نداره. ایشون مثلا در اصول کتاب‌های فاخری نوشته و جز مثلا ایشون کتاب در اصول نوشته 5-6 جلدی که ناظر به اصول اهل سنت زمان خودش هست.
درست.
خب این مفصل به اصول پرداخته و اصول رو گسترش داده، ولی خب در هر حال در اون حد نیست که ما ایشون رو صاحب مکتب بینیم، ولی میتونیم ایشون رو صاحب منهج.
این هم نکته ایست، علی‌رغم شخصیت برجسته و بزرگ، تألیفات بسیار زیاد، اما خب در دایره مکتبداری نمی گنجند، همجور که فهمیدید، چون دارای تعریف خاصی است و یک ویژگی های خاصی رو میطلبه. خیلی خب، اگر اجازه بدید آخرین فاصله رو هم از دوستان در اتاق فرمان بگیریم و باز میگردیم، صحبت های شما رو خواهیم شنید راجع به جریان بعد از مرحوم علامه حلی رحمت الله علیه.
الله 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 سبحان الله.
روزتون بخیر دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که تا اینجای برنامه خسته نشده باشید و صحبت‌ها و گفتگوهای ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. دوران زندگی با برکت فقیه بزرگوار مرحوم علامه حلی رحمت الله علیه که خدمات ارزنده و بسیار بزرگی رو به جهان اسلام و تشیع ارائه کردند مورد گفتگو قرار دادیم و ویژگی های خاصی و تحولاتی که ایشون ایجاد کردن رو هم از زبان استاد اکبر نژاد شنیدیم. استاد، فقیه بعدی که قرار هست راجبش صحبت بکنیم چه بزرگواری خواهد بود؟
عرض خدمتتون که ما یک فاصله طولانی تو جریان مکتب شناسی باید بگیریم از زمان علامه تا زمان علامه ملا امین استرآبادی پایگزار اخباریگری. در این فاصله که چند قرن هم طول کشیده ما جریان خیلی قویه، خیلی چیزی که بشه علم کرد نداریم، یعنی یه شخصیت مشابه علامه حلی دیگه نداریم در این دوره.
بله.
ولی یه خطی وجود داره که این خط و لازمه در این فاصله بین علامه حلی تا اخباریگری طی کنیم تا اتفاقا روشن بشه یکی از زمینه‌های پیدایش اخباریگری. اونم جریان همین بحث رد و قبول حدیث هست که شروع کردیم.
بله.
من در واقع این تاریخ رو از منظر یک نگاه رجالی دارم بررسی میکنم، خط رجالی شو دارم بررسی میکنم، وگر نظر فقهی اصولی تحولات خاصی رو در این مقطع شاهد نیستیم.
بله.
ببینید، بعد خب علامه خودش یکی از پسران علامه فخرالمحققین، خب ایشون خودش علامه یه برای خودش و شخصیت بزرگی، بهش میگن فخر المحققین، یعنی این لقبی که بهشون داده بودن.
بله.
ولی بود که ایشون فوق‌العاده بوده. ایشون یکی از شاگردانش شهید اول هست و شهید اول خب چند سال که خدمت ایشون استفاده میکنه، تلمذ میکنه، وقتی از استادش خداحافظی میکنه بره، خیلی جالب نقل شده که فخر المحققین به اطرافیانشون گفتن اونقدری که من از این جوان استفاده کردم او از من استفاده نکرد. یعنی بعضی وقتا شاگرد اینجوری که
بله.
در واقع با سوالات خودش، با تحقیقهای خودش به خود استاد هم رشد میده و شهید اول همچون شخصیتی بود که خیلی مد نظر فقهای شیعه قرار گرفت. آثار شهید اول
درست.
شهید اول تو بحثهای حدیثی مشابه علامه عمل میکنه، یعنی محوریت رو به سند میده ولی قرائن رو به جد مورد توجه قرار داده. یعنی باز هم اینها معتقدن که وثوق به خبر باید ملاک قرار بگیره، نهایتا ما باید برسیم که خبر موثق هست یا نه، اگرچه سند رو هم بررسی میکنیم ولی سند محور قرار میگیره.
درسته.
یعنی ملاکشون فقط سند نیست، ملاکشون مجموع قرائنی هست که باعث وثوق به خبر میشه یا نمیشه، همینطور که علامه هم همینطور بود.
بله.
ولی خب ایشون یکی از دعواهاش همینه که موارد زیادی در فقه ایشون میبینیم که ایشون قبل از هر چیزی سند روایت رو بررسی میکنه. مثلا فرض کنیم، مثال بزنم خدمتتون، ایشون در بحث غسل میت روایتی رو نقل میکنه و بعد میفرمایند که سند روایت چون زیدی توش وجود داره ضعیف هست ولی شهرت عملی فقهای شیعه اون رو تقویت میکنه. یعنی این روایت جیرم که زیدی، یعنی ببین اول از سند شروع میکنه، اون ده علامه زیدی هست پس سند ضعیفه، اما خبر ضعیف نیست. چرا؟ چون به این روایت فقهایشی عمل کردن و این تأیید میکنه روایت رو و ما میتونیم بهش عمل بکنیم. یا مثلا فرض کنید در یک جایی مثلا تو بحث پوشش در نماز روایت رو میاره که در اون خبر موسی بن بکر هست که میگه ایشون واقفی هست، باز بحثای سندی رو انجام میده.
بله.
در موارد دیگه هم این بحث‌ها وجود داره که من به جهت اختصار این رو از اینها می‌گذرم. خب شهید اول پس همون رویه علامه رو داره، یعنی معتقده که ملاک نهایتاً باید خود خبر باشه و وثوق به خبر پیدا کنیم، اگرچه از سند شروع می‌کنیم ولی قرائن دیگر رو هم می‌بینیم. شهید ثانی یکی دیگر از فقهای بزرگ هست که حدوداً یک قرن با شهید اول فاصله داره و معروف هم هست که شهید ثانی خب خیلی از کتاب‌های شهید اول رو شرح
بله.
داده، مثل همین لمعه که کتاب فقهی شهید اول هست که ایشون اومده این کتاب رو شرح داده که الان داده. بله، محور درس‌های حوزوی هم هست
و حتی دانشگاهیان در رشته‌های خاصی
بله بعضن بخشای از اون رو هم مطالعه میخونن. ما بعد از شهید اول بله. با یک قرن فاصله میرسیم به شهید ثانی، شارح بسیاری از کتاب‌های شهید اول، که از اینجا به بعد همون نکته‌ای که عرض کردم که سند خودش دیگه موضوعیت پیدا میکنه و در واقع قرائن به حاشیه رونده میشه اتفاق میفته. حالا نمیدونم اگه فرصت هست من شروع کنم، اگر نه که از برنامه بعدی این رو ادامه بدیم.
متاسفانه فرصتمون تموم شده، هرچند بسیار مشتاق هستیم تا صحبت‌های شما رو بشنویم و اگر اجازه بدید انشاءالله هفته آینده باز هم لطف بفرمایید به استودیو تشریف بیارید و صحبت‌های شما رو بشنویم. پس باتون خدا
عمری باشه، توفیقی باشه در خدمت از عالی و شنوندگان عزیز خواهم بود.
سلامت باشین انشاءالله. دوستان عزیز، این پایانی است بر یکی دیگر از برنامه‌های تاریخ فقاهت از شبکه رادیویی معارف. امیدوارم که صحبت‌ها و گفتگوها مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. زندگی شهید بزرگوار علامه هلی رحمت الله علیه که نقش برجسته‌ای در رشد تمامی علوم اسلامی به ویژه فقه و اصول داشتن رو مورد کنکاش قرار دادیم و همچنین نوع نگاه شهید اول به مسئله خبر و نحوه بررسی سند و صحبت‌های استاد رو شنیدیم. انشاءالله از هفته آینده راجع به دوره حیات شهید ثانی، مرحوم شهید ثانی که خدمات شایان و قابل توجهی رو به حوزه‌های علمیه و جهان اسلام و تشیع ارائه کردن صحبت و گفتگو خواهیم کرد. اگر حال خوشی به شما دوستان دست داد، بنده استاد اکبر نژاد و همه عزیزان همکار رو از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. خداوند یار و نگهدار شما.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.